در سمت تو هم دلم باران، دستم باران، دهانم باران، چشمم باران. روزم را با بندگی تو پاگشا می کنم. هر اذانی که می وزد پنجره ها باز می شوند، یاد تو کوران می کند. هر اسم تو را که صدا می زنم ماه در دهانم هزار تکه می شود. کاش من همه بودم، با همه دهانها تو را صدا می زدم. کفش های ماه را به پا کردم، دوباره عازم تو هم. تا بوی زلف یار در آبادی من است، هر لب که خنده ای کند از شادی من است. زندگی با توست، زندگی همین حالاست.
بسم الله الرحمن الرحیم و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. گرچه با لطف تو من غرق گناهان هستم، باز از کرده خود سخت پشیمان هستم. این همه میوه ممنوعه سر راه من است، چه کنم؟ آدمم و در پی اسیان هستم. هم از این بودن و تکرار به تنگ آمده ام، هم از آن آتش خشم تو هراسان هستم. آنچنان با من بد کرده محبت کردی که ز درگاه تو از شرم گریزان هستم. پشت خم ناشده در پیش تو را می شکنم، پشت خمنا شده در پیش تو را می شکنم که گمان برده من از تیره شیطان هستم. و دگر بار تو در من فوران خواهی زد، و چه کفریست پس از آن که من انسان هستم. سلام میگم به همه بیننده های خوبمون، خانم ها و آقایان در هر کجا که هستید، انشالله ایام به کامتون باشه. خیلی خوشحالیم که برنامه سمت خدا همراه شما هستیم و در کنار شما. افتخار داریم که امروز من و شما در محضر جناب حجت الاسلام و المسلمین حاج حیدری کاشانی عزیز باشیم. آقا سلام علیکم و رحمت الله، خیلی خیلی خوش.
علیکم السلام. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام داریم خدمت مولامون امام عصر ارواح نافدا و جمیع محبان و دوستدارانشون در اقصا نقاط جهان. امیدواریم که جلسه ما مورد عنایت ویژه حضرتشون و جذبه های هدایتی و تربیتی حضرتشون واقع بشه ان شاء الله.
خیلی خوب، خدا رو شکر می‌کنیم که امروز هم خدمت حضرت حیدری هستیم و مشتاقان مباحث ایشون قطعاً الان مشتاقن ببینن که ما امروز به کجا خواهیم رسید. من یادآوری بکنم از بحث هفته گذشتهمون، در بحث دشمن شناسی یک اشاره‌ای داشتن حاج آقا به آیه 17 سوره مبارکه اعراف اگر درست بگم، که شیطان از چهار جهت به سراغ ما میاد: از پیش رو، از پشت سر، از سمت راست و از سمت چپ. و وعده کرده بودند که انشاءالله این جلسه به تبیین این نکات بپردازن و این سیاست هجوم چهار جانبه شیطان رو برای ما تشریح بکنن. ما سراپا گوشیم و خدمتتون هستیم حاج آقا.
ثم لآتینهم من بین ایدیهم، همانو قطعا حمله میکنم به سوی اونها از پیش رو. حمله از پیش رو حاوی نکات و ظرائف بسیار دقیقی است که اگر ما انشالله راه پیدا کنیم به این معرفت و شناخت، میتوانیم نفوذگاه های شیطان و نقاط آسیب پذیر وجودمون رو در سیر و سلوک الالله ببندیم. اشاره کردیم فهو من قبل الاخره، با استناد به حدیثی از امام محمد باقر علیه السلام که این سیاست حمله و هجوم از پیش رو، یا بگیم تهاجم از پیش رو، تهاجم به معنای هجوم دو طرفه است. تصور این نباشه که هجوم فقط از طرف شیطانه، ما راهکار شیطان ستیزی آیات و روایات به ما میده که ما هم هجوم ببریم طرف او. او اگر از پیش رو حمله میکنه
ما هم
سازوکار دفاعی داشته باشیم، سازوکار امنیتی داشته باشیم و به او حمله بکنیم در عین اینکه دفاع میکنیم. پس دو طرف هست، ستیز بی امان بین شیطان و انسانه. پس اگر از واژه تهاجم استفاده میکنیم که هجوم دو طرف رو میرسونه، دقت و ظرافتی درش هست. میگیم سیاست تهاجم چهار جانبه شیطان، این تهاجم از پیش رو، فهوه من قبل الاخره، با آنچه که در پیش رو داریم نسبت به آخرت و ابدیت، ما رو دچار غفلت میکنه. در حقیقت به جای اینکه شما جناب شریعتی عزیز در نظر بگیرید یک راننده ای رو که در یک بزرگراهی داره حرکت میکنه برای رسیدن به یک مقصد و هدفی که در ذهنش قرار داده، و این راننده به جای اینکه تمام دقت و تمرکزش پیش رو باشه، سرش رو برگردونه و پشت سر نگاه بکنه،
حواسش پرت میشه،
نتیجه چه خواهد بود؟
بله.
قطعا لغزش، ریزش، زدن در خاکی و چه بسا حوادث خیلی خطرناکی. کسی که نگاهش از پیش رو برداشته میشه،
منحرف میشه.
در حقیقت میاد نگاه ما رو از پیش رو بر میداره. و یا راننده ای رو در نظر بگیرید که به تابلوهای هشدار راهنمایی و رانندگی دقت نمی کنه. ما اشاره کردیم که بیش از 1200 آیه در قرآن داره هشدار میده، تذکر میده و یاداوری نسبت به مرگ و جهان پس از مرگ، ایستگاهی که در پیش داریم، عقبه‌ای که در پیش داریم در سیر و سلوک الله برای رسیدن به حقیقت عالم و ملکوت هستی. در حقیقت ما یک لحظه ای رو داریم به نام لحظه مرگ، که برای همه هم هست، به هر حال دیر و زود دارد و سوخت سود ندارد. 1200 تابلوی هشدار در کنار این بزرگ راه گذاشته شده، گردش به راست، گردش به چپ، پیچ خطرناک، گردنه خطرناک، احتمال ریزش کوه، احتمال سقوط در دره. اگر بتواند شیطان از پیش رو حمله بکنه و نگاه ما رو نسبت به آخرت و ابدیت برداره، یعنی ایجاد غفلت کرده در ما که سالک راه هستیم و داریم در این مسیر رهروی میکنیم، از تابلو، از بیش از 1200 تابلوی راهنما، در حالی که چه فاجعه‌ای رو خواهد داد، در حالی که اصلا نگاه ما رو به پشت سر برگردونده، به اطراف برگردونده و از این تابلوهای هشدار هم غافلیم. فهو من قبل الاخره. حدیث امام باقر علیه السلام در این حمله از پیش روی شیطان سه جبهه رو ترسیم میکنه. سه جبهه. خواهران و برادران بزرگوار مهدوی و ایمانیمون دقت داشته باشن، انشاءالله به ذهن بسپارن و قید العلم بالکتابه، اگر با کتابت و نوشتن هم به زنجیر بکشن علم رو، چون فراره، دانش فراره، اگر به زنجیر بکشن با نوشتن، انشاءالله براشون ماندگار خواهد شد. می‌فرماید در سه جبهه در حقیقت این حمله رو، حمله از پیش رو سامان میده شیطان با و سپاهیان شیطان. اول این که میگه لأخبرنهم انه لا جنت ولا نار ولا نشور. جبهه اول ایجاد تردید میکند نسبت به بهش و جهنم و نسبت به حساب و کتاب الهی. میگه بهشتی نیست، جهنمی نیست، حساب و کتابی نیست. تو هر چقدر که بر اساس لذت و شهوت و میل دل خودت عمل کن، آزاد، یله، رها، جدی نگیر. حالا برای بعضی ها به جایی میرسونه که منکرش میشن، بعضی ها همین که تردید ایجاد میکنه زمینه انحراف و فسادشون رو فراهم میکنه. ایجاد تردید نسبت به بهشت و جهنم جبهه اوله. دوم یطمئهم فی العفو، ایجاد طمع بیجا میکند نسبت به عفو و بخشش الهی. یعنی در این که ما باید رجا و امیدواریمون بسیار بالا باشه به رحمت و مغفرت الهی، اما باید بدونیم به هر حال روی حساب و کتابیه این عفو و بخشش الهی. توبه میخواد، استغفار میخواد، بازگشت میخواد. کسی که از مسیر، از بزرگراه منحرف شده به بیراهه، یه مرتبه دیده در بیراهه سر در آورده، خب شرط عقل اینه اول گام بازگشته به بزرگراه بازگشت است، توبه است. توبه یعنی بازگشت. تصورمون این نباشه حالا مثلا عشق و آه و تضرع یکی از شرایط فضیلت توبه است، اما اصل بازگشت، بفهمد که راه رو اشتباه آمده،
برگردیم تو مسیر،
برگردیم در مسیر، بازگشتت به مسیر اصلیه، به بزرگ راهه. خب یه کسی بگه که نه من ادامه میدم به این بیراه و در سر هم به پرورانه که من به بزرگ راه برسم و به مقصد نهایی برسم، خب همه اوغلای عالم اون رو مورد تمسخر قرار میدن. یطمئهم فی العفو، ایجاد طمع بیجا میکنه به بخشش الهی.
طمع بیجا یعنی چی؟
طمع بیجا رو حالا اشاره میکنیم. جبهه سوم رو همین اشاره داشته باشیم. و یقدریهم بالعصیان، جبهه سوم ایجاد فریفتگی نسبت به گناه میکنه. ایجاد فریفتگی نسبت به گناه. برگردیم سر جبهه اول. جبهه اول لاخبرنهم لا جنت ولا نار ولا نشور. بهشتی نیست، جهنمی نیست، حساب و کتابی نیست. وسوسه شیطان برای همه ما. عارفی داریم در دوران امام هفتم، امام موسی بن جعفر علیه السلام زندگی داشتن و در اون زمان بودن، میگه جمله دقیقی داره که جناب ابن عبدالحدید معتزلی هم در شرح نهج البلاغه به این گفتار استناد میکنه. میگه روزی نیست که شیطان برای من از حمله از پیش رو نداشته باشه با این جمله که مرتب در گوشم زمزمه میکنه لا تخف ان الله غفور رحیم. هیچ ترس و حراسی نداشته باش، حساب تو با غفران الهی، با آمرزش الهی، با رحمت الهی خدا غفوره. دقت بکنیم که شیطان بسیاری از اوقات با الفاظ و عبارتهای زیبا و حکمت آمیز میاد ما رو وسوسه میکنه.
حتی حکمت آمیز
وگرنه ولا تخف فا ان الله غفور رحیم ظاهر چقدر زیباست، ترس و حراسی به خود راه نده وقتی که تو نگاهت به آمرزش الهیه و امیدت به رحمت الهی. اما یه مقداری ملاک ها رو جابجا کرده، خیلی هنرمندانه میاد. به خاطر اینه که علما و حکما و عرفا هم در لبه پرتگاه قرار میگیرن. بعد این عارف تیزبین میگه بلا فاصله من آیه 82 سوره طه رو در مقابل او او حمله میکنه با این وسوسه، من هم در مقابل او این آیه رو با این آیه به او حمله میکنم. انی لغفار، من خدا آمرزنده هستم، غفار هستم. لمن تابه، برای کسی که توبه میکنه بر میگرده. و آمنه، ایمان میاره. و عمل صالحا، و عمل صالح انجام میده. ثم اهتدا، بعد میاد در مسیر هدایت و صراط مستقیم، بزرگ راه صراط مستقیم، در مسیر هدایت حرکت میکنه. لغفار برای چه کسانی؟ برای لمن تابه و آمنه و عمل صالحا و ثم اهتدا. میگه اینطوری جوابشو میدم که من رو نتونه فریب بده. خوف باید باشه در کنار رجا. علمای اخلاق میفرمایند 50% خوف و ترس و حراس و 50% امیدواری. اینها اگر بالا و پایین بشه موازنه به هم میریزه. بعضی وقتها از بعضی از عبارات امام سجاد علیه السلام و مناجاتهای ملکوتی حضرت برمیاد که چه بسا خوف سالک و رهرو قدری باید از رجا بیشتر باشه تا زمینه به ثمر رسیدن اون رجا و امیدواری باشه. اینکه میگیم طمع بیجا یعنی چی؟ شما میفرمایید در حقیقت همین جاست، طمع بیجا و بی اساس به رحمت الهی. یعنی مثلا طرف میخواد در بیراهه خودش، در زلالت و گمراهی خودش همینطوری بره، مرتب زاویه بگیره از بزرگ راه و بعد در سر به فرورانه که من به هدف میرسم، به لقاء الله میرسم، به جنت و بهش هم میرسم.
تو خاکی باشیم بگیم خدا میبخشه، خدا غفاره.
تو خاکی باشیم و ادامه بدیم به همین انحرافمون در خاکی، همینطور هم ادامه بدیم و بعد بگیم که خدا میبخشه و ما رو به بهش که مقصد نهایی میرسونه، به بهش لقاء میرسونه، به لقاء خودش میرسونه. که در حقیقت خیلی باید مواظب باشیم در این عرصه. شیطان گاهی حکیمانه میاد، ظریفانه میاد، هنرمندانه میاد، ما رو دچار غفلت نکنه. در اینجا میبینیم گاهی مثالی هست، داستانی هست. میگه یه کسی وارد یه باقی شده بود و کیسه بزرگی رو فراهم کرده بود، داشت از میوه های رسیده این باغ جدا میکرد، سیب های رسیده، گلابی، هلو داخل این کیسه میریخت. بعد یه مرتبه باغبان رسید، بعد پیش خودش گفت عجب دزد بی انصافی، این نمیکنه در هم ببره، داره همه نوبری ها رو جدا میکنه، تبا میکنه. اومد جلو گفت فکر نمیکنید حساب و کتابی داشته باشه، حلال و حرامی در کار باشه؟ اینم خیلی راحت گفت من هر وقت که میوه میخورم به حساب و کتابش فکر نمیکنم، به حلال و حرامش هم فکر نمیکنم، فقط به لذت و خوشمزگیش فکر میکنم. خیلی هم ابناشون توی زندگی با وسوسه های شیطانی همین میشه، یعنی به حساب و کتاب کار ندارن، به این که بهشت و جهنمی هست، حساب و کتابی هست، هیچ کاری ندارن، فقط به لذت، به اون خواسته دلشون که شیطان هم مرتب تزیین میکنه، وسوسه میکنه، به اون کار دارن. بعد در مقابل شما مثلا میبینید در سیره عرفا و بزرگان پدر مقدس اردبیلی در حالاتش ذکر شده که در اوج جوانی بعد از یک روز سخت زراعی که روی زمین کشاورزی کار کرده بود، آمد کنار چشمه وضو بگیره، آماده بشه برای نماز مغرب و عشا. یه مرتبه دید که این چشمه یک سیب سرخی این چشمه آورد مقابل او. او هم که خسته بود و آتشناک بود، تشنه بود و گرسنه، این آب رو، این سیب رو برداشت و بی اختیار قبل از اینکه فکری بکنه یه گاز به این سیب زد. اما بلافاصله به فکر افتاد. قلب‌های بیدار، قلب‌های بصیر،
سیب آب آورده رو،
سیب تازه آب آورده که در حقیقت گاهی ما میگیم که این در حقیقت چون صاحبش مشخص نیست مجاز هم هست برای استفاده. یه مرتبه با خودش اندیشید که شاید صاحب او یه چند دقیقه دیگه دنبال این سیب بیاد و ابراز مالکیت بکنه و بگه چرا این سیب رو گاز زدی بدون اجازه من. شاید مالکش اصلا راضی نبوده صاحب این سیب. همین دغدغه حساب و کتاب او رو کشان چند کیلومتر در مسیر این جو به طرف بالا حرکت کرد تا رسید به باغ سیب. صاحب باغ رو پیدا کرد، گفت من این سیب احتمالاً از باغ شما داخل این چشمه افتاده، من بی اجازه یک گاز به این زمان من حلالیت به طلبم. صاحب باغ هم که پیرمرد فهمیده بود، تیزبینی بود، دید کیمیا پیدا کرده، یه کسی پیدا بشه اینقدر اهل مراعات و اهل دقت در حساب و کتاب. در حقیقت یک نقشی بازی کرد، خواست امتحانش بکنه. گفت تو اگر تمام باغ رو هم ویران میکردی غمی نبود، اما سیب رو بدون اجازه گاز زدی. من عهد کردم هر کس از مالم بدون اجازه بخوره او رو نبخشم، بگذارم سر پل استراب تمام اعمال صالحش رو بگیرم بعد ببخشم او رو. این هم به دست و پا افتاد، گفت بابا یک سیب بوده، من غفلت کردم، هر چی که بگید میپذیرم. عاقبت کار به جایی رسید، گفت یک شرط داره و تا تو رو بپذیرم. گفت هر شرطی باشه میپذیرم. گفت دختری دارم، این دختر کره، کوره، شده، باید این دختر رو بعد ازدواج خودت در بیاری تا من از تو بگذرم. اینجا دوباره ستیزه بین نفس، ستیزه بین ایمان، ستیزه بین شیطان و ایمان آغاز شد. اما عاقبت قلب بیدار او راه دوم رو انتخاب کرد، گفت میپذیرم، با اینکه برای او بسیار سخت بود در اوج جوانی، چه آرزوها که در سر پرورانده، و پذیرفت تا شب عروسی رسید. در یک گزارش تاریخی میخوندم که پدر مقدس اردبیلی وارد هجله که شد پا به فرار گذاشت، گفت اشتباه شده، این همسر من نیست. عروسی در نهایت زیبایی و در نهایت فصاحت و بلاغت، پدر عروس اومد او رو گرفت، داماد فراری رو گرفت و به او گفت که نه، اشتباهی نشده، این که گفتم کره به خاطر اینکه تا حالا حرامی نشنیده، غیبتی نشنیده، گفتم کور، نگاهش به نامحرم و به حرام نیفتاده، گفتم شله به خاطر اینکه پاش به مجلس معصیت باز نشده، در نهایت زیبایی و کمال و جمال، اینم هدیه الهی به تو که اینقدر اهل تقوا و حساب و کتاب و پارسایی هست.
چه آدم ظریفی بود پیره من.
احسنتم، مرحبا به یه چنین تیزبینی هایی، به چنین انتخاب هایی. یه چنین انتخابی ثمرش میشه فرزند فرخنده و پرخیر و برکتی به نام مقدس اردبیلی که در سنین جوانی به مقام اجتهاد میرسه، از زعما و مراجع بزرگ شیعه و صاحب تشرف محضر امام عصر ارواح ناپدا میشه.
یعنی شما در واقع میخواید بگید که اونجا جایی بوده که شیطان میتونسته طمع بی جا ایجاد بکنه نسبت به رحمت خداوند متعال، که حالا که مشکل پیش نیامده یه سیب گاز زدی ها،
برای هر کسی در مرتبه خودش، برای او در همین حد که یک سیب گاز زدی این چه اشکالی داره، بقیه‌اش هم میل بفرما نوش جانت. اما این دقت ها، این ظرافت ها نتیجه داره، نتیجه های پر خیر و برکتی داره، چون یه مراتبی از تقوا و پارسایی و تقوا و پارسایی خیرات و برکات رو، خیرات و برکات الهی رو به دنبال خودش میاره. و اما جبهه دوم، ایجاد طمع بیجا به بخشش الهی و عفو رحمت الهی، که اینها این سه جبهه با هم در ارتباطن،
بله،
پیوند بسیار مستحکمی دارن. ایجاد طمع بیجا میکنه. همین طمع بیجا به رحمت الهی باعث میشه که ما به موقع توبه نکنیم، به موقع بازگشت به بزرگ راه نداشته باشیم، یا اگر هم فهمیدیم داریم در بیراه و کجراه میریم، باز بگیم که باشه یه کمی دیگه ای بریم، خیلی لذت بخشه، خیلی مناظر زیبایی داره، استفاده بکنیم، بعداً برمیگردیم. که از این به نام تسویف نام برده میشه. پیامبر مکرم اسلام حضرت محمد ابن عبدالله صلی الله علیه و آله و سلم میفرمایند التسویف شعار الشیطان. تسلیف شعار شیطانه. تسلیف یعنی چی؟ یعنی مرتب وسوسه میکنه در گوش ما سوفه سوفه، فردا، پس فردا، بعد، باشه برای بعد. به معنای وسوسه انگیزی برای به تأخیر انداختن هر کار خیری که ما رو به خدا میرسونه، در صدرش به تأخیر انداختن توبه و بازگشت به مسیر. تسلیف، از تسلیف شعار و شیطان یلقیه فی قلوب المؤمنین، القا میکند در قلوب اهل ایمان. یعنی وقتی که اهل ایمان رو از سیر و سلوک الی الله باز بداره، مرتب با وسوسه انگیزی سوفه سوفه،
حالا وقت هست،
وقت هست، حالا مثلا باشه شب جمعه که وقت استغفار و توبه است، باشه تا وقت هیئتی مسجدی،
مرمزونی، محرمی،
رمضان و محرم، شب قدری، این سوفه سوفه ها که به شدت هشدار میده مولامون امیرالمؤمنین علیه الله و تعالیت و سنا به یکی از صحابیان ویژه‌شون نامه ای نویسن بدان که اکثریت پیشینیان تو رو همین تسلیف بیچاره کرد و به هلاکت انداخت. مواظب باش، لا تقل قدن او بعد قد، نگو فردا یا پس فردا، و بدان که پیشینیان تو رو همین فردا و پس فردا کردن به هلاکت انداخت. اتاهم امر الله بغتتن و هم غافلون، یه مرتبه امر الهی که اشاره داره به لحظه مرگ، یه مرتبه مرگشون رسید در حالی که در غفلت بودن، همینطور داشتن سوفه سوفه میکردن. در اینجا
تا سلاح ما چی میتونه باشه در برابر این حربه شیطان و این حجمش؟
قطعا توبه و استغفار. اگر خطایی از ما سر زد، ریزش و لغزشی، انحرافی از مسیر حضرت حق، مسیر بندگی حضرت حق، توبه فوری، توبه یک واجب فوریه، بلا فاصله باید انجام بشه. که در بعضی از روایات داریم وقتی که میخوان بنویسن ملائک ثبت بکنن گناه ما رو و جرم ما رو، خطاب میاد که ثبت بکنی شاید توبه کرد، شاید استغفار کرد. در روایاتی از پیامبر مکرم اسلام صلی الله علیه و آله و سلم داریم، میفرماید الاستغفار یقطع وتینه، استغفار رگ حیات شیطان رو قطع میکنه.
آها، دیگه اون ناکارآمد میشه تمام حربه هاش، هیچ کاری دست بر نمیاد.
همینطوره، یک خیلی روایت زیبا، یعنی راهکار به ما میده، راهکار تهاجم. شما هم باید اهل حمله باشید به سمت شیطان، نباید همطور منفعل بنشینید و ببینید که شیطان چی کار میکنه. باید حتما اهل حمله باشید. یکیش استغفار و توبه است، یعنی تا جایی شما حمله میکنید خود ابلیس رو انگویا گیر میارید، رگ حیاتش رو قطع میکنید. یقطع وتینه، استغفار شما رگ حیات شیطان رو قطع میکنه. اینه که توبه و استغفار. شیطانی داریم به نام وسواس خناس. غیر از این که حالا در سوره ناس که بسیار هم توصیه شده برای ایمنی از وسوسه های شیطانی، سوره ناس رو فراوان بخوانید. در روایات داریم پیامبر مکرم اسلام حضرتشون هر شب پیش از خواب سوره فلق، سوره ناس و سوره توحید رو به دستانشون میخوندن، میدمیدن و بعد بر سر و صورت خودشون میکشیدن. میفرمودن برای اینکه خواب من از دستبرد شیاطین محفوظ بمانه. سوره ناس موضوعیت
سوره
داره.
ناس با چی آجا؟
سوره ناس سوره فلق و سوره توحید، قل هو الله احد، میخوندن به دستشون میدمیدن، بر سر و صورت میکشیدن، چون که خواب ما هم مورد دستبرد شیاطین قرار میگیره. در خواب هم نمیتونه آسایش و آرامش ما رو ببینه، این دشمن سرسخت موذی اذیت کننده نمیتونه. حالا میرسیم انشاءالله به دستبردهای شیطان، یکیش در عرصه خواب، یکیش در عرصه اقتصاد، یکیش در عرصه کسب و کار انشاءالله. فرمودن که شیطانی هست به نام وسواس خناس. در سوره ناس که از وسواس خناس به خداوند پناه میبریم. وسواس خناس اولا یک ویژگی عام برای تمام شیاطینه، وسوسه گر پنهانی، وسوسه گری که بسیار حمله میکنه و بسیار عقب نشینی میکنه. انشاءالله در توضیح خناس خواهیم رسید. اما یک شیطانی هم داریم به طور خاص به نام وسواس خناس که میفرماید وقتی آیات رحمت الهی برای کسانی که گناهی انجام میدن بعد استغفار میکنن و خداوند اونها رو میبخشه به خاطر این توبه و استغفار صادقانه و خالصانشون، میگه ابلیس رفت بالای کوه سور و زجه‌ای کشید به گونه ای که تمام فرماندهان سپاهش جمع شدن. گفتن که چی شده؟ گفت سوره نازل شده که تمام دسیسه های ما رو نقش بر آب میکنه، ما این همه بنی آدم رو، فرزندان آدم رو به سمت گناه میکشیم. این آیه داره بشارت میده، آیات رحمت الهی، که اگر اهل توبه و استغفار باشن بلوین ابا فعلو فاحشه، کسانی که بدی و زشتی انجام میدن، بعد استغفار میکنن، به دریای بیکران رحمت الهی وارد میشن با توبه و استغفار و بازگشتشون. چی کار بکنیم؟ هر یک از فرماندهان یک ترفندی رو ارائه داد. هر کس ترفندی رو ارائه میداد میگفت نه تو مرد میدان نیستی بشی.
جلسه مشورتی بود.
جلسه مشورتی. وزرای کابینه شیطان دارن حالا نظر میدن که من میام به این میدان تا این آیات الهی رو و این آیات رو از کار بیاندازم. هر کسی نظری داد میگفت نه تو مرد میدان نیستی برو کنار. تا رسید نوبت رسید به یکی از فرماندهان سپاه شیطان، یکی از وزرای کابینه شیطان به نام وسواس خناس. گفت من از عهده این آیات برمیام، استغفاری باب توبه و استغفاری که خداوند باز کرده رو به گناهکاران، این کار منه که از اثر بیاندازم. گفت چگونه؟ گفت اولا که تا میتونم براشون آرزو سازی میکنم، زینت سازی میکنم نسبت به گناه. وقتی به عرصه خطا و گناه افتادن، اون موقع میام توبه و استغفار رو از یادشون میبرم. انسیتهم الاستغفار، توبه و استغفار رو از یادشون میبرم و مرتب در گوششون اگه موفق شدم به طور کلی از یادشون میبرم، اگه نه مرتب میگم الان وقت زیاده، خداوند هم غفاره، بگذار برای آینده، بگذار برای فرصت مناسب. با تصویر.
با تصویر.
با تصویر.
یعنی فردا فردا کردن از اونجا باب شد،
از همونجا که میگه شیطان ابلیس وکالت ویژه داد به وسواس خناس، گفت تا روز قیامت تو رو موکل میکنم و مأموریت ویژه میدم برای همین تسویف، یعنی به تأخیر انداختن استغفار و توبه بعد از گناه. یعنی تمام فرماندهان دیگه تا اینجا رو آمده بودن، گفتن ما اینا رو به عرصه گناه میاندازیم، من اینطوری به عرصه گناه میام. گفت نه، شما مرد میدان نیستید، خداوند راه توبه و استغفار رو برای گناهکاران باز کرده، اینو باید این راه رو ببندی. گفت با تسویف، با فردا فردا کردن.
حالا وقت هست.
حالا وقت هست. این گونه از کار میاندازن. اینجاست که ایجاد طمع بیجا به بخشش الهی، بخشش الهی و عفو الهی اول شرطش توبه و بازگشته. بدون توبه و بازگشت طمع بیجاست. اینجاست که باید خیلی مواظب باشیم. شیطان میاد میگه وقت داری؟ باید بگیم که نه، شاید که چه بسیار کسانی که همین فریب رو خوردن در حین ارتکاب اون گناهی که شاید تو ذهنشون هم بود که بعدش توبه و استغفار بکنن، مرگشون فرا رسید. جناب شیخ مرتضی زاهد از عرفا و اولیاء الله تهران بودن.
بله.
بزرگواری که قبل از اینکه به درجه اجتهاد برسه اومد به عرصه تعلیم و تربیت مردم و وعظ و خطابه و پیشنماز مسجدی هم بودن، در عرصه روزه های شیخ مرتضی زاهد معروفه. در اونجا به شدت اهل آخرتگرایی بودن و معاد باوری و حساب و کتاب. میگن یه شبی بین نماز مغرب و عشا احکام میگفت، یک حکمی رو اشتباه گفت. بعد که رفت خانه مراجعه کرد به رساله عملیه، دید که این حکم رو اشتباه گفته، سهوًا. میگه همون شب بلند شد در خانه، تا به صبح در خانه یکایک مأمومین،
عجب تا این حد،
در خونهشون رو زد، آقا من این مسئله رو اشتباه گفتم. یه نزدیکای سحر رسیده بود در خونه یکی از مریدان و مأمونی مینشون، او از روی دلسوزی صدا زد، جناب شیخ شما صبر میکردید ما برای نماز صبح میومدیم، بعد به ما میگفتید، برای نماز ظهر عصر میومدیم میگفتید، چرا اینقدر خودتون رو به زحمت انداختید؟ عجله ای نبود؟ یه جمله فرمود. گفت شاید من عجله ای نداشته باشم، اما میترسم حضرت عزرائیل عجله داشته باشه و فرصت نده، فرصت جبران نده. این نگاه نگاه رهروان حقیقی راه.
خیلی خوب، خیلی خوب، خدا خیرتون بده انشالله. خیلی مباحث خوبی به حمدالله مطرح شد که واقعا ما دشمنمون رو، دشمن قسم خوردنمون رو بشناسیم که شیطان هست و راه های نفوذش رو ببندیم و سلاح مناسب انتخاب بکنیم در این جنگ نابرابر دیگه. حاجای حیدری، بله جنگ نابرابر فکر میکنم،
یا نه نابرابر اگر اهل غفلت باشیم واقعا نابرابره، اما اگر
تمام قوا اون وقت ما غافل.
اما غفلت ما میتونه نقطه ضعف ما رو به نقطه قوت تبدیل بکنه.
خیلی خوب، خدا خیرتون بده
ان شاء الله. عدم غفلت ما ان شاء
الله، هممون به برکت این آیات نورانی بیدار باشیم و همواره در سمت خدا. امروز صفحه 104 قرآن کریم رو با هم تلاوت میکنیم و انشالله این تلاوت توأم با تدبر هم باشه و بعد هم نکته قرآنی از زبان حاج حیدری خواهیم شنید. آیات 163 تا 170 سوره مبارکه نساء باز میگردیم. با احترام همراه شما و در کنار شما خواهیم بود. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجا.
اللهم صل على النبي وآله الأطهار. اللهم صل على النبي وآله الأطهار.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده وأوحينا إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وعيسى وأيوب ويونس وهارون وسليمان وآتينا داود زبورا ورسلا قد قصصناهم عليك من قبل ورسلا لم نقصصهم عليك وكلم الله موسى تكليما رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل وكان الله عزيزا حكيما لكن الله يشهد بما أنزل إليك أنزله بعلمه والملائكة يشهدون وكفى بالله شهيدا إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله قد ضلوا ضلالا بعيدا إن الذين كفروا وظلموا لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم طريقا إلا طريق جهنم خالدين فيها أبدا وكان ذلك على الله يسيرا يا أيها الناس قد جاءكم الرسول بالحق من ربكم فآمنوا خيرا لكم وإن تكفروا فإن لله ما في السماوات والأرض وكان الله عليما حكيما
اللهم صل على محمد وآل محمد
اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. خدایا فردا برای تنبه دیر، همین امروز هوشیار میکن. یک نکته از این صفحه بشنویم و ادامه بحث رو خدمت جای دری باشیم.
آیات این صفحه نام میبره از رهبران راه و اشاره به این که منبع یکیه، هرچند رهبران راه متعدد باشن، هدف یکیه، مقصد یکیه و منبع وحی هم یکیه. انا اوحینا الیک کما اوحینا الی نوح و نبیین من بعده و نام میبره از حضرت ابراهیم، حضرت اسماعیل، اسحاق، یعقوب و الی آخر. نکته بسیار ظریف قرآنیش در آیه 165 می‌فرماید رسولا مبشرین و منذرین، اینها فرستادگان و رسولانی از جانب خداوند هستند که هم مبشرند و هم منذر، هم بشارت دهنده و هم بیم دهنده. یعنی رهبرانی که از جانب خداوند آمدن تا ما رو به مقصد و هدف نهایی برسونن، اینها هم بشارت میدهند و هم بین میدهند. اینه که در کسی که میخواد سالک حقیقی این راه باشه و برسه به مقصد نهایی، هم باید بیمهای الهی رو دریافت بکنه، هم بشارتهای الهی رو. شیطان میاد ما رو از بیمهای الهی غافل میکنه، با یک سخنهای ظریفانه و حکیمانه فقط بشارت میده به رحمت الهی، اما از قهر الهی که بیم دادن ما رو، از لحظه مرگ، از غفلت ما رو بیم دادن، از سپاهیان شیطان ما رو بیم دادن، از اینها غافل میکنه. نکته دقیق اینه که سلاح رهبران الهی که منتقل میکردن به رهروان راه، بشارت و بیم، مبشرین و منذرین لعل لا یکون للناس علی الله حجت بعد الرسل، تا دیگه که اتمام حجت الهی بشه برای مردم، دیگه هیچ حجتی نمانه بعد از این رسولان. و کان الله عزیزا حکیما، خداوند هم عزتمند و مقتدر و شکست ناپذیره. شما چه بیم بپذیرید، چه نپذیرید، چه توجه بکنید، چه توجه نکنید، بدانید که ضربه‌ای به خداوند نمیرسه. نکته عمومی ارتباط با قرآن هم تاکید بر این که قرآن کتاب وحی، کتاب ذکر و یادآوری و بهترین عامل برای بیداری از خواب غفلت هست.
آها، یعنی قرآن خودش عامل غفلت زدایی میشود، همونطوری که یاد مرگ عامل غفلت زداییه. خیلی خوب، خدا حفظتون کنه. آقا ما بی صبرانه مشتاقیم که ادامه بحث رو بشنویم، که این در این دقایق پایانی انشالله بحثمون جمع بشه و به یه جایی برسیم.
این طمع بیجا نسبت به رحمت الهی ایجاد میکنه شیطان در جبهه دوم، و بعد در جبهه سوم فریفتگی نسبت به عصیان و طغیان و گناه. یعنی ابتدا ایجاد تردید نسبت به بهشت و جهنم، نسبت به حساب و کتاب، بعد ایجاد طمع بیجا نسبت به رحمت الهی با تسویف، استغفار و توبه رو مرتب به تأخیر میاندازه. این از این دو جبهه که حمله کرد، زمینه رو باز میکنه تا در جبهه سوم پای ما رو نسبت به همه آلودگی ها و فساد ها و طغیان ها باز بکنه.
چه جبهه سوم؟
جبهه سوم یقریهم بالعصیان، اونها رو فریفته میکنه نسبت به گناه، فریفتگی نسبت به گناه. وقتی که اول خاطرش رو جمع کرد که بهشت و جهنمی نیست، بر فرض هم که باشه رحمت خدا بیکران، عاقبت شامل حال تو میشه، تو بهشتی هستی، حالا پس نقد امروز رو بپا و دیگه در آینده انشالله توبه خواهی کرد، حالا گناه کن بعدش توبه میکنی، اینها رو ایجاد فریفتگی نسبت به گناه و طغیان. همون چیزی که نمونه قرآنیش به عنوان یک نمونه عاقبت به شری، داستان برسیسای عابد رو در آیات 16 و 17 سوره 8 خداوند متعال اشاره میکنه، به عنوان یکی از کسانی که در ستیز با شیطان به عنوان نماینده جامعه انسانی، اون هم از عابدان، کسی که عمری رو عبادت کرده، عاقبت دچار ریزش میشه و کارش به کفر میکشه. در آیات 16 و 17 سوره 8 در شأن نزولش فرمودن که این اصل داستان برمیگرده به عابد بنی اسرائیل که بعد از عبادت‌های چند دهه، در روایتی داره بعد از 70 سال عبادت، عاقبت فریفته شیطان شد و زمین خورد. چگونه؟ از همین راه، از همین سه جبهه عمله پیش رو. به جایی رسیده بود که مستجاب الدعوه شده بود و دعا میکرد، بیماران شفا پیدا میکردن، حتی مجانین و دیوانگان رو میآوردن، مدتی در اونجا میگذاشتن در صومعه این راهب، و او شبها نیمه شبها دعا میکرد، مثلا برای بعضی 5 شب، برای بعضی 1 هفته، برای بعضی 1 40 و 1 40، تا اینکه دختر جوان بسیار زیبایی رو برادرانش آوردن که دچار جنون شده بود و دچار دیوانگی، آوردن و دست به دامان این عابد شدن. گفت خب طبق معمول بگذارید او رو، ببینیم که آیا دعای ما در حق او مستجاب خواهد شد یا نه. اینها رفتن و قرار شد مثلا 10 روز دیگه بیان. شیطان اومد مرتب در گوش این عابد که نیمه شب بیدار شده بود برای شفای این دختر دعا بکنه، مرتب وسوسه کرد که زیبایی او رو ببین، جوانی او رو ببین، لطافت او رو ببین. او رو وسوسه کرد و گفت هم که 70 سال عبادت کردی، خدا هم که غفاره، میبخشه، توبه میکنی و مشمول رحمت الهی میشی، تو از این لذت ها توی عمرت تا به حال نبردی. و عاقبت این وسوسه ها کار رو به جایی کشوند، آنچه که نباید میشد شد. و بعد ببینید گام دوم، اول پای او رو باز کرد به هوای تصویف، به هوای اینکه توبه خواهی کرد.
حالا وقت تصویف دیگه اتفاقی هم نمیفته.
مرحبا. بعد در مرحله بعد اومد در گوشش با آبروریزی اون چی کار میکنی؟ این دختر الان از تو باردار شده، قطعا برادرانش میفهمن، میپیچه در شهر. برای اینکه جنایت خودت رو بپوشونی، او رو خفه کن، در یه جایی دفن کن، بگو یک شب حالش بد شد، دچار حمله شد و از دنیا رفت، من هم برای اینکه بدنش روی زمین نمونه او رو دفن کردم. عاقبت اولا جنایت، بعد هم قتل. این کار رو کرد. بعد میگه شیطان، خود شخص شیطان متمثل شد، رفت به عنوان یه شخص انسانی به برادرها خبر داد این عابد مرتکب این عمل شده نسبت به خواهر شما، به یکایک که برادران خبر. کم کم اینها هم آمدن و حتی میگه آدرس قبر رو هم داد، نشانه صداقتش به این برادر رو که در فلان جا دفن کرده.
ببینید من راست میگم،
که ببینید که من راست میگم، نشانه این که این جنایت هم انجام شد. آمدند و خبر در شهر پیچید و به حاکم رسید. حاکم اومد او رو محاکمه کرد و حکم به اعدام این عابد دادند. میگه تناب دار رو آویخته بودن بر گردن این عابد و در آستانه این که چوبه دار رو بزنن و این به دار آویخته بشه، شیطان متمثل شد در مقابل او، گفت من بودم که تو رو به اینجا رسوندم، من هم میتوانم تو رو نجات بدم. گفت چجوری نجات میدی منو؟ گفت راهش اینه که در مقابل من سجده بکنی.
شیطان گفت
گفت من که تناب دار به گردنم نمیتونم سجده بکنم. گفت اکتفا میکنم با اشاره در مقابل من سجده کن. در حالی که با اشاره در مقابل شیطان سجده کرده بود،
همون لحظه
چوبه دار رو از زیر پاش کشیدن، به دار آویخته شد. نمونه عاقبت به شری، آیات 16 و 17 سوره 8.
یعنی نهایتاً با کفر از این
با کفر از این دنیا رفت. به خاطر چی؟ به خاطر اینکه نمیدونست یکی از وسوسه‌های شیطان و تهاجم بی امان شیطان همین تصویفه، همین ایجاد طمع بیجا. رحمت و عفو الله.
خیلی خوب، خدا کنه هممون عاقبت به خیر بشیم ان شاء الله. ما خیلی فرصت نداریم حاجی حیدری، از این بحث چیزی مونده، هفته آینده ما وعده بدیم که ان شاء الله دوستان
انشاءالله.
خیلی خوب، پس هفته دیگه انشاءالله بیننده باشید، بحثمون رو ادامه خواهیم داد. امروز مباحث خیلی خوبی هم مطرح شد. ما قول داده بودیم که روزهای چهارشنبه یک حدیث مهدوی حاجی حیدری برامو برمقام بیارن و بعد هم دعا بکنن و انشاءالله خداحافظی
کنن انشاءالله تعالی. حدیث بسیار زیباییست از امام صادق علیه السلام، میفرمایند من سر ان یکون من اصحاب المهدی فلینتظر فلیعمل بالورع و محاسن الاخلاق. کسی که میخواد از یاران ویژه حضرت مهدی ارواح فدا باشه، بر سه محور باید عمل کنه. یک، انتظار پویا و سازنده، مسئولیت آور، فعال. دوم، فلیعمل بالورع، بر اساس ورع عمل بکنه. ورع پرهیز شدید از گناه. فلیعمل بالورع و محاسن الاخلاق، بر اساس فضائل اخلاقی عمل بکنه. خدایا ما رو در شما رو بهترین یاران و یاوران امام زمانمون قرار بده
انشاءالله. همتون رو به خداوند بزرگ و مهربان میسپارم تا سلامی دوباره، که انشاءالله دوباره به همتون سلام خواهم کرد. در پناه خداوند متعال باشید. خداوند پشت و پناهتان رو متشکرم.
أنا العبد الذي سطرت عليه صحائف لم يخاف فيها الرقيبا. أنا العبد المسيء عصيت سرا فما المفرط ضاع عمري فلم أرى الشبيبة والمشيبة. أنا العبد الغريق بلج بحر أصيح لربما ألقى مجيبا.
أنا العبد الذي كسب الذنوبا صدته الأماني أن يتوبا. أنا العبد الذي أضحى.
قد وفيت بابكم منيبا أنا العبد الشريد ظلمت نفسي وقد وفيت بابكم منيبا
أنا العبد الذي كسب الذنوبا وصدته الأماني أن يتوب.